أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما امشب در محضر جزء دوازدهم قرآن کریم هستیم و جزء دوازدهم قرآن از آیه ششم سوره مبارکه هود آغاز میشه. ما در همون آیات ابتدای جزء رو با هم مرور کنیم. خداوند در آیه ششم میفرماید که و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلن فی کتاب مبین. خب البته درباره این آیه فراوان میشه مطلب داشت، ولی خداوند میفرماید که هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه رزقش بر عهده خداست و خداوند محل استقرار و محل عبور موقت او رو میدونه. همه اینها در کتابی آشکار نوشته شده. درباره کلمه مستقر و مستودع علامه طباطبایی می‌فرمایند که بعضی چیزها هستند که در جایی استقرار دارن و از اونجا خیلی تکون نمی‌خورن، در همون محل در همون جا پایدارن، ولی بعضی به اصطلاح موجودات هستند که در یک مکان مستقر نیستند و اینها به اصطلاح در محلهای متنوعی دیده میشن. و دو تا کلمه مستقر و مستودع اینجا اسم مکان هستند به معنای محل استقرار و محل به اصطلاح محل حضور موقت. اینجا باید معنا کنیم از ودیعه است که به معنای آریه و امانت. و خدا اعلام میکنه که من میدونم هر کس در چه حالی است و در چه وضعی است و به چه چیزی نیاز داره و روزی هر کسی رو مطابق حال او و مطابق نیاز او و مطابق اون چه که او بهش احتیاج داره به اصطلاح تأمین میکنه. در آیه بعد هم خدا میفرماید و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. خدا می فرماید که خدا همان کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید در حالی که عرشش بر آب بود تا شما را بیازماید که کدامین شما عمل نیکوتری دارید و اگر تو ای پیغمبر بگویی که شما بعد از مرگ دوباره مبعوث می شوید خواهند گفت، کسانی که کافر شدند خواهند گفت که این سحری آشکار است. خب در این بخش ما دو تا نکته رو خواهیم گفت. البته این آیه هم مطلب زیاد داره، ولی ما در اینجا فقط دو تا نکته رو روش تاکید میکنیم. یکی عبارت ستت ایام هست که یوم در زبان قرآن به معنای مرحله است، نه لزوماً به معنای شبان روز. و اینکه خدا میگه آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید به معنای شش مرحله است که حالا این مراحل رو به اصطلاح در بعضی آیات دیگه با جزئیات بیشتری می‌فرماید. مطلب دیگه که می‌فرماید و کان عرشه علی الماء. خب اینجا باز سوال برای یه عده‌ای ممکنه پیش بیاد که یعنی چی و کان عرشه علی الماء؟ اولا مگر خدا تخت دارد؟ بعدم مگر می شود که تخت خدا بر آب مستقر باشد؟ اصلا یعنی چی؟ خدا اصلا مادی نیست که تخت داشته باشه بعدم این تختش بر آب باشه. باز اینجا علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه بحث دقیقی رو مطرح میکنن، میفرمان که عرش کنایه از در واقع قدرت هست و اینکه خدا میفرماید و کان عرشه علی الماء، مال این بحثیه که در جای دیگه میفرماید که و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم. و وقتی خدا میگه و کان عرشه علی الماء، یعنی آب در واقع مظهر و محل بروز و به اصطلاح تجلی قدرت الهی بود که مایه در واقع آغاز آفرینش، مایه آغاز به اصطلاح حیات در عالم خلقت قرار گرفت، همچنان که خود خدا فرمود که ما هر چیز زنده ای رو از آب آفریدیم. پس معناش این چیه؟ معناش اینه که وقتی خدا میفرماید و کان عرشه علی الماء، یعنی خداوند پایه قدرت خودش رو در آفرینش به اصطلاح زندگی و موجودات زنده بر آب قرار داد. این ربطی به اصطلاح بی‌نهایت بودن خدا و بسیط بودن خدا و به اصطلاح اینکه خداوند اجل و اعز از آن است که ما خدا رو مادی بدانیم، چه برسه به اینکه صاحب تخت بدانیم و بعد اینکه این تخت رو بر آب مستقر بدانیم. این بس به اصطلاح یه چنین معنایی نداره و خدا اعز و اجل است از اینکه ما چنین نسبتی نعوذ بالله به او بدهیم. خب درباره این آیه همین دو نکته رو امشب بهش اکتفا میکنیم. آیه بعدی که راجبش صحبت میکنیم آیه 17 سوره مبارکه هود هست. خداوند میفرماید که افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد منه من قبل و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه اولئک یؤمنون به و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده فلا تک فی مریت منه انه الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. خب ما درباره این آیه هم دو سه تا نکته مهم ادبی که در فهم این آیه مهم میشه عرض میکنیم و باز خب نمیرسیم راجع به همه زوایای آیه صحبت بکنیم. خدا میفرماید که آیا کسی که بر بینه و بصیرتی از سوی پروردگار خودش هست و به دنبال او شاهدی از او به اصطلاح می آید و پیش از او کتاب موسی به عنوان امام و رحمت بود، آیا یه چنین کسی بهتره یا غیر او؟ ایشان به اصطلاح به این قرآن ایمان میارن و کسانی از احزاب که به این قرآن کافر بشوند آتش جایگاه ایشان است. پس در باره قرآن در تردید و شک نباش، چرا که آن حق است از سوی پروردگار تو، ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند. خب اینجا اولا این عبارت افمن کان علی بینتن یک روی دیگه داره که به خاطر آشکار بودنش حذف شده. یعنی اینجوری افمن کان علی بینتن من ربهی و یتلوه شاهد منه و من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمتن که من غیره مثلا مانند کسانی که غیر او هستن، یعنی آیا این دو گروه برابرند؟ آیا این کسی که بر بصیرتی از پروردگار خودشه مثل کسیه که این بصیرت رو نداره و این ویژگی هایی که تو این در واقع تو این فراز بهش اشاره شده اینها رو نداره؟ خب دلیل ما هم بر این تحلیل اینه که در ادامه هر دو گروه رو میگه، همین گروه که بر بیانه ای از پروردگار خودشون هستند رو بیان میکنه حالشون رو، که میفرماید اولائکه یؤمنون به، اونا به قرآن ایمان میارن، و هم حال گروه دیگر رو که کافرند، و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده. پس چون در ادامه از این دو گروه حرف میزنه، معناش اینه که در این بخش خدا داره این دوتا گروه رو، در این پرسشی که در ابتدای آیه در صدر آیه مطرح میشه، داره این دوتا گروه رو به اصطلاح با هم مقایسه میکنه. درباره این آیه دو سه تا نکته دیگه هم عرض میکنم و به اصطلاح میریم به آیات دیگه. یکی مسئله کلمه بینه هست. بینه اینجا به معنای بینش و بصیرت هست، یعنی اون نشانه های روشن، اما به معنای آیات قرآن نیست. وقتی میفرماید که افمن کان علی بینت من ربه، یعنی آیا کسی که بر بصیرت و بینشی از سوی پروردگار خودش هست. دلیل علامه هم اینه که اینجا اگر منظور قرآن بود، خب نمیشد بگیم که اون کسی که قرآن رو دریافت کرده، در واقع اون کسی که قرآن رو همراه خودش آورده به قرآن ایمان داره. مسئله اون بصیرت و عقل و بینشی است که میتونه تشخیص بده که این قرآن حقه. پس آیا اون کسی که این بصیرت رو داره و میتونه حق و باطل رو تشخیص بده با کسی که این بصیرت رو نداره برابره؟ بعد در عبارت بعدی که میفرماید یتلوه و شاهد و من، یتلو اینجا به معنای تلاوت میکند، یعنی قرآن را نیست. ضمیر هو برمیگرده به همون من، و کلمه یتلو به معنای لغوی خودش از ماده تلو هست، یعنی به دنبال او میآید. یعنی اون کسی که پیامبر است، که همون کسی است که کان علی بینت من ربهی. بعد و یتلوه و شاهد و من، یعنی و شاهدی از جنس خود او، از جنس اون کسی که بصیرت داره، بینه داره، به دنبال او میاد. که باز اینجا این شاهد رو در بسیاری از روایات حمل کردن بر وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام. خب و پیش از او هم که کتاب موسی به عنوان امام و رحمت بشارت داده بود به وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. خب حالا البته علامه میفرمایند که هرچند مهمترین مصداق من کان علی بینتن پیامبر هست، و مهمترین مصداق یتلوه و شاهد و من باز امیرالمومنین، اما اینجا این من کان علی بینتن انحصار به وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم نداره. یعنی آیا چون به اصطلاح مؤمنین هم همین جورن ایمان میارن به خاطر اون بیانیه‌ای که خدا بهشون داده، یعنی این ادامه پیدا میکنه، هم ایمان مؤمنین و هم شهادت مؤمنین هم در اینجا معتبره، ولی خب قطعا مصداق تام من کان علی بینتن پیامبر هست و مصداق تام یتلوه و شاهد و من اهل بیت علیهم السلام. خب حالا عرض شود که ما درباره این آیه هم به همین قدر اکتفا میکنیم، میریم آیه 23 رو با هم مرور میکنیم. میفرماید که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. کلمه اخبات در اینجا مهمه، که اخبتوا الى ربهم رو اهل فن به معنای تواضع در نظر میگیرن. البته خبط به معنای زمین به اصطلاح محکم و زمین محکم هست، ولی با الا که به کار میره اخبتو الا ربهم. ببینید کلمه باب افعال گاهی به معنای در واقع عرصوت که چیزی را پذیرفتن است. اخبتو الی ربهم به این معناست، گویا به این معنا خدا داره میگه که در واقع سر به خاک میسایند به سوی پروردگارشون، یعنی این در واقع به سمت زمین در واقع پایین میکشن خودشون رو، یعنی کنایه از اینه که برای خدای متعال تواضع میکنن و به اصطلاح در مقابل خدا خودشون رو دیگه نمیبینن. خب عرض شود که آیه 28 رو هم با هم مرور میکنیم انشاءالله. خداوند میفرماید قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عندهی فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون. ببینید اینجا هم باز از اون مواردی داریم که بخشی از کلام به دلیل آشکار بودنش حذف شده. اینجور بخش ها به نظر من برای ما که فارسی زبان هستیم و این مقدار شاید اون زبان عربی کمتره، خیلی شایسته تأمله که حواسمون باشه و گم نکنیم مباحث رو. میفرماید که خب کلام عرض شود از زبان حضرت نوح علیه السلام هست. میفرماید که ای قوم من بگید ببینم اگر من بر بینش و بصیرتی از طرف پروردگار خودم باشم و پروردگار من از پیش خود به من رحمتی کرده باشه و این رحمت از چشم شما پنهان مانده باشد فعمیت علیکم، آیا باز هم شما کافر می شوید؟ که این آیا باز هم شما کافر می شویدش حذف شده و این ادامه یه پرسش جدیده، انلزمکموها و انتم لها کارهون. آیا ما شما رو به اون الزام می کنیم در حالی که شما نسبت به اون ناخرسند هستید؟ یعنی آیا من میتونم به شما زور بگم که شما مؤمن بشوید؟ به هر حال من نمیتونم شما رو مجبور کنم به ایمان در حالی که شما از ایمان فراری هستید. باز تأکید میکنم اون مطلبی رو که ذیل آیه لایک راحف الدین در به اصطلاح شب سوم عرض کردم که اینجا وقتی خدا میفرماید انلزمکموها و انتم لها کارهون به این معنا نیست که خب اگه دوست نداشتین اشکال نداره ایمان نیارید. ما اگه به این معنا آیه رو بفهمیم خب تمام نظام انبیا بیفایده و بیارزش میشه و اصلا وقتی خدا مجبور نمیخواد بکنه به ایمان، پس اصلا چرا باید عرض شود که نظام عقاب و ثواب وجود داشته باشه؟ خب اصلا پس چرا پس کسانی رو که کافر شدن وعده جهنم خدا داره میده؟ این غیر از اینه که مجبوریم ما ایمان بیاریم دیگه بالاخره. یعنی در عالم تکوین حتی نه فقط عالم تشریع ما موظف به ایمانیم. پس این که خدا میگه لا اکراه فی الدین یا این که اینجا حضرت نوح علیه السلام میفرماید انلزمکموها و انتم لها کارهون چه معنایی داره؟ معناش اینه که اولا پیامبران افراد را به اصطلاح دینداری مجبور نمی کنن. یعنی تکلیف این که قضاوت بکنن و به اصطلاح اگر قرار باشه پاداش و عقابی برقرار بشود این بهده خداست، بهده پیغمبران نیست. یعنی این که پیغمبران میگن لا اکراه فی الدین یه معناش اینه که ما شما رو به دینداری مجبور نمی کنیم. اما البته به این معنا نیست که شما از وقتی دین رو نمیپذیرید از نتایج منفی اون در امان خواهید بود. یکیش این معناست. یه معنای دیگرش هم اینه که نیازی به اجبار نیست، به خاطر اینکه عقل تأیید میکند که شما باید دیندار باشید و چیزی رو که عقل تأیید میکنه هر انسان عاقلی سمتش میره و نیازی به اجبار دربارش وجود نداره. به هر حال این دوتا نکته در مورد این جایی که خدا کراهت رو در دین انکار میکنه به شدت نیازمند دقت و توجه هست. در غیر این صورت نتایجی میگیریم که این نتایج به هیچ وجه با آیات قرآن سازگار نیست. خب آیات بعدی که با هم مرور میکنیم آیات 46 تا 48 این سوره هست. خب ما باید با سرعت بیشتری به اصطلاح مطالب رو بگیم که باز مثل چبای قبل زمان کم نیاریم. میفرماید که قال یا نوح انه لیس من اهلک. مال اون بخشی که خداوند به نوح علیه السلام میگه که این پسرت از اهل تو نیست. انه عمل غیر صالح، این یک عمل غیر صالحی است. فلا تسألن ما لیس لك به علم، پس چیزی رو که نسبت بهش علم نداری از من نخواه. انی اعوذک ان تکون من الجاهلین. ببینید در زبان عربی یک سری عبارت ها هست که یه مبادا در ترجمه فارسیش ما باید در تقدیر و در فرض داشته باشیم. ساختار زبان عربی این رو اجازه میده، حالا به دلیل معانی ریزی که بعضی جاها توضیحش الان زمان میبره، ولی تو زبان فارسی ما به این ترتیب معنا نمی کنیم. ببینید الان این تیکه انی اعوذک ان تکون من الجاهلین را اگر بخوایم به همین ترتیب که اینجا هست بدون در نظر گرفتن محذوفاتش معنا کنیم، میشه من تو را پند میدهم که از جاهلان باشی، در حالی که خدا داره میگه من تو را نصیحت میکنم که از جاهلان نباشی. چجوری این اتفاق میفته؟ به این شکله که اینجا یه من محذوف داره، انی اعوذک من ان تکون من الجاهلین، یا بعضیا میگن لا در تقدیر داره، الا تکون من الجاهلین، من تو را پند میدهم نصیحت میکنم از این که از جاهلان باشی، یعنی نصیحت میکنم که این کارو نکنی، مبادا از جاهلان باشی. و این جور موارد در زبان قرآن تعدادش کم نیست و حتما باید در موردش دقت بکنیم. بعد در آیه 47 خدا میفرماید که قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. بازم از همون موارده. ببینید میگه قال رب انی اعوذ بک من ان اسالک، پروردگارا من پناه میبرم از این که، اگر این از رو در نظر نگیریم من باید بگیم پروردگارا من به تو پناه میبرم که چیزی از تو بخوام که علم نسبت بهش ندارم، که اون وقت یعنی روش پناه بردنم این میشه. یعنی اینجا این من محذوف رو باید بهش دقت بکنیم باز، یعنی من از این به تو پناه میبرم که چیزی از تو بخوام که نسبت بهش علم ندارم. به هر حال من خواستم یکی دو نمونش رو ببینیم که احیانا به اصطلاح فراموش نکنیم دیگه، چون نمونه ها باعث میشه مطلب در ذهن ما جا بیفته. و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین. پروردگارا اگر تو مرا نیامرزی و به من رحم نکنی من از زیانکاران خواهم بود. بعد در آیه بعدی یک واجارایی بسیار بسیار زیبا داریم. حالا درسته که صنایع لفظی در قرآن جزو مثلا حالا دیگه اون کارهای خیلی 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 شاید سطح پایین باشه، ولی اب نداره بعضی زیبایی های ظاهری قرآن رو هم گاهی توی این موارد با هم مرور کنیم. می فرماید که قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و على امم ممن معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. ببینید برای نشان دادن اون حالت به اصطلاح امنیت و آرامش و اون دوام آرامشی که خدا برای نوح علیه السلام داره در نظر میگیره، شما نگاه کنید در این آیه چقدر از امتداد میم و نونه که حالا در زبان عربی اینا به غنه ادا میشه دیگه، حالا چقدر زیاد از حروف میم و نون پیوسته به هم داره استفاده میکنه. دوباره بشنوید ببینید. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. واقعا واژه‌های زیبایی تو این آیه 48. حالا عرض شود که آیه بعدی که با هم مرور میکنیم آیه 53 هست. میفرماید که قالوا یا هود و ما جئتنا به بینتن و ما نحن به تارکی آلهتنا عن قولک و ما نحن لکه به مؤمنین. عجب، همه هنر پیامبران آیه آوردن است. بعد وقتی ما پیامبر را متهم میکنیم به اینکه هیچی برای ما نیاوردی، آقا تو هیچ حرف حسابی نزدی، هیچ دلیل روشنی نیاوردی، این جز بر به اصطلاح نفهمی و نادانی گوینده این کلام و البته بر لجاجت و به اصطلاح قساوت قلب این آدم بر چیز دیگری دلالت نمی کنه. میگه قالو یا هود و ما جئتنا به بینته، تو ای هود هیچ دلیل روشنی برای ما نیاوردی. و ما نحنو به تارکی آلهتنا عن قولک. کلمه عن رو اینجا دقت کنید، میگه ما پروردگاران خود را، خدایان خود را به واسطه کلام تو ترک نمی کنیم. ان اینجا آورده، نه من، نه که قول تو مبدع ترک باشه، نه واسطه ترک. میگه ما آلهه خود را به واسطه کلام تو، از راه کلمات تو ترک نمی کنیم. بعد میگه و ما نحنو لکه به مؤمنین. اصلا الان هنوز حرف ایمان به هود نیست. ببینید من راجع به ایمان وقتی با لام میاد شبهای گذشته عرض کرده بودم، ولی یه دو سه نمونه شو گذاشتم که به شما بگم در طول به اصطلاح حالا بحث ها، تا دقت بکنید که اینا دارن چی به هود میگن. نمیگن ما به تو ایمان نمیاریم، هنوز به این مرحله اصلا نرسیده. میگن ما حرف تو رو باور نداریم، اصلا قبول نداریم که تو احتمالا حرف حسابی داری به ما میزنی که حالا بعد نوبت به ایمان برسد یا نرسد. الان بحث هود اینه که آقا این خدایان شما خدایان واقعی نیستن، خدا نیستن اصلا، بعد خدا خدای یگانه است. هنوز بحث به این که من پیغمبرم نرسیده، اصلا اینا هنوز وارد این بحث راجع به این فکر نکردن. میگن اصلا ما حرف تو رو باور نداریم، قبول نداریم. خب عرض شود که پس اینجا ما نحن لکب مؤمنین به معنای باور نداشتنه، نه به معنای ایمان نیاوردن. آیه بعدی آیه 61 سوره مبارکه هود هست، میفرماید که و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. پیامبران به اصطلاح تو هر سوره پیغام هاشون تو سوره هایی مثل یونس یا مثل سوره هود علیهم السلام به هم نزدیکه. من حالا این آیه 61 رو گذاشتم مرور بکنیم تا هم نمونه ای از پیام پیامبران رو در این سوره خونده باشیم، هم راجع به این یکی از کلماتش یه عرضی بکنیم. پیامبر حضرت صالح علیه السلام هست، خدا میفرماید که ما به سوی ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. در زبان عربی و زبانهای سامی وقتی میخوان بگن این کس از خودشون بود، عبارتهایی مثل اخاهم به کار میره. وقتی میگن برادرشان صالح، یعنی صالح از قبیله اونا بود، نه به این معنا لزومن که یعنی مثلا صالح برادر فرض کن یکی، حالا نمیدونم مثلا به معنای خاص برادر خونی رو بخوایم در نظر بگیریم، حالا ممکنه مثلا برادر هیچ کدوم از اونا نبوده باشه به اون معنای به اصطلاح صلبی. عرض شود که بعد اینجوری بهشون میگه قال یا قوم اعبدوا الله، ای قوم من خدا را بپرستید، الله را بپرستید. مالکم من اله غیره، شما غیر او الهی ندارید، خدایی ندارید. هو انشأکم من الارض، او شما را از زمین ایجاد کرد. واستعمرکم فیها. ببینید واستعمرکم فیها، بعضیا این استعمار رو حالا با توجه به این کلمه‌ای که در فارسی امروز هم به کار گرفته شده گاهی بد میفهمن. واستعمرکم فیها یعنی وطلب منکم ان تعمروها، یعنی از شما خواست که در آن آبادی ایجاد کنید. واستعمرکم فیها، یعنی خدا از شما خواست که در زمین آبادی ایجاد کنید. اینو نباید جور دیگه بفهمیم، حالا بالاخره به شکل‌های دیگه هم این بحث میشه که حالا ما راجع به شکل‌های دیگه‌اش الان فرصت نداریم صحبت نمی‌کنیم. فاستغفروه ثم توبوا الیه، پس از خدا آمرزش بخواهید و به سوی او برگردید، توبه کنید. ان ربی قریب و مجیب، چرا که پروردگار من، ببینید ان بعد از طلب اومده زیرا، ان ربی قریب و مجیب، زیرا پروردگار من نزدیک و پاسخ دهنده است. یعنی اگه شما صدا بزنید خدا رو، ازش آمرزش بخواهید و به سوی او توبه کنید، خداوند نزدیکه به شما و پاسختون رو به اون شکل که دوست دارید میده، یعنی توبه شما رو میپذیره و گناهانتون رو میامرزه. خب آیات بعدی آیات 72 و 73 هست به لطف الهی. خداوند میفرماید که ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام، همسرش و به اصطلاح این بشارتی است که به ساره سلام الله علیها دادند، در حالی که کنار ابراهیم نشسته بود و ایستاده بود و داشت میشنید حرفهای ابراهیم علیه السلام رو با فرستادگان خدا، فرشتگان الهی. بعد وقتی بشارت فرزند رو شنید، یه دفعه تعجب کرد و گفت که قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا، وای بر من، یعنی چی؟ آیا من میزایم در حالی که پیری ناتوان هستم، پیرزنی عقیم هستم و این شوهر من هم پیر است؟ ان هذا لشیءٌ عجیب، این چیز عجیبی است. ببینید این کلام از طرف همسر ابراهیم علیه السلام کلامی از سر انکار نیست، بلکه کلامی از سر استبعاد و استغراب است. یه وقت این رو کسی به اصطلاح حمله بر باور نداشتن یا حمله بر بی ایمانی، بی باوریه، بالاخره اهل بیت پیامبر نباید کرد. ببینید زنه داره میشنوه و شاید از سر شوق حتی این کلام رو داره به زبان میاره، یعنی عاطفه او تحریک شده و حس تعجب او برانگیخته شده. ببینید عبارت یا ویلتا کاملا عبارت زنانه بودن این عبارت رو میرسونه. حالا تعبیرهای مثلا همین الان هم اگر یک زنی اینو بشنوه، ممکنه عبارتی مثل اوا یه چنین چیزی رو استفاده بکنه. یعنی این کاملا لفظ زنونه است و این تعجب تعجبی است بدون انکار، یعنی توش خدای نکرده هیچ نسبتی از سر از مثلا بی ایمانی ما نمیتونیم به اصطلاح ساره سلام الله علیها بدیم. بعد فرشتگان خدا هم کلامشون همین رو میرسونه، اونا هم نمیان او رو سرزنش کنن. ببینید سوال میکنن، منتها ادامه سوال نشون میده که دارن او رو مطمئن میکنن، نه که توبیخش کنن. میگن که قالوا اتعجبین من امر الله، آیا تو از امر خدا تعجب میکنی؟ امر خدا آیا برای تو تعجب داره؟ اگر میخواستن که او رو مثلا فرض کنید تهدید کنن یا مؤاخذه اگر بود این سوال، باید بعدش او رو تهدید میکردن که اگر مثلا فرض کن حرف خدا رو نپذیری چه میشود. ولی اینجوری نمیگن، که میگن رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید و مجید، ای اهل این خانه، که اهل خانه ابراهیم علیه السلام باشه، رحمت خدا و برکات خدا بر شماست، خداوند ستوده و بزرگ است، مجید است، حمید و مجید است. خب پس من میخواستم که احیانا شبهی اگر در باره باور ساره سلام الله علیها در ذهنها باشد، بالاخره از این کلام، از این شکل کلام بر نمیاد. این در واقع یک استبعاد و استغرابی است که در واقع در دل ساره سلام الله علیها ایجاد شده و شاید حتی نشانه ای از شوق و به اصطلاح اون مثل این که شما به یه بچه، به کسی یه چیزی رو میدی، یه چیز خیلی ارزشمندی، بعد میپرسه یعنی این مال منه؟ این سوال سوالی اینطوریه، سوالی است عاطفی و شاید از سر شوق، به هیچ وجه این رو نباید از سر انکار فهم کرد. خب آیه بعدی، آیه 80 سوره مبارکه هود هست. خداوند میفرماید قال لو ان لی بكم قوتن او اوی الی رکن شدید. داستان حضرت لوط علیه السلام که این داستان رو میشنوید، یعنی شنیدید فراوان و میشناسید کاملا. اونجا که این مأمورین عذاب میان مهمان لوط علیه السلام میشن، ظاهرا به عنوان افراد ناشناس، لوط میگه که خیلی امروز روز سختیه، ای کاش. بعد اونجایی که اینا میان به اصطلاح قوم لوط مطلع میشن، میان طلب زشت خودشون رو از لوط مطرح میکنن، لوط اینجا خیلی افسرده و آزرده میشه و یک جمله این رو میگه در واقع قالب تمنی، میگه که لو ان قال لو ان لی بكم قوتن او اوی الی رکن شدید، ای کاش من در مقابل شما قوتی داشتم، زوری داشتم، بالاخره نیروی داشتم که میتونستم شما رو دور کنم. او اوی الی رکن شدید، یا به یک به اصطلاح رکن و یک ستون و یک فرد قدرتمندی پناه میبردم. این لو اینجا باز نشانه تمنی است، لو رو شرط نباید بفهمیم. این عبارت لو ان لی بكم قوتن در واقع جمله تمنیه که خب اینجا اون مهمون ها خودشون لوط رو تسلی میدن. قالو یا نوح انا رسل ربک لن یصلوا الیک، ای نوح، گفتن نوح ما، ای لوط ببخشید، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، اونها دستشون به تو نمیرسه. فعصر به اهلک به قطع من اللیل، تو کاریت نباشه، تو اهلتو دست اهلتو بگیر، شبانه در تاریکی شب بردار از اینجا برو. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، هیچ کس از شما به پشت سرش نگاه نکنه مگر